بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انسان بخواد یک حیات طیب و پاکی داشته باشه، بایستی مقابل نفوذ ناپاکی ها رو در وجودش بگیره، که این بدیهیه. پاکی از کجا از بین میره؟ اونگاهی که ناپاکی در یک وجود بیاد، مثل یک قلعه که درش یه لشکری سکنا دارن، لشکر خداشونن، با خداشونن. اینا مقابل نفوذ بیگانه رو میگیرن، چون بیگانه وارد بشه شروع میکنه خود کردن، نیرنگ کردن، تخریب کردن، جلوشو میگیرن. تو وجود انسان هم انسان بالفطر پاکه، ولی بالعرض ناپاکی ها درونش وارد میشه. انسان اگر به خود پاک باشه، حالا اینکه وارد شده چه کار کنه بحث دیگه است، اینو داریم بحث میکنیم. انسان وقتی بخواد پاک باشه، زندگیش و حیاتش طیب باشه، این باید مقابل نفوذ ناپاکی ها رو بگیره. عموما ناپاکی ها بر انسان مؤمن چطور وارد میشه یا بر انسان عاقل؟ ناپاکی ها عموما به ظاهر حق وارد میشه که بحثش گذشت. یعنی ناپاکی اون مبدأ و اولش به عنوان یه ناپاکی انسان این کار رو انجام نمیده، یه کاری رو انجام میده که علل ظاهر کار پاکیه ولی علل باطن ناپاکیه. اتفاقی که میفته اینه، ناپاکی میره تو وجودش، نمیمیره که، میره تو وجودش تازه حیات پیدا میکنه. مولای رومی تو این داستان داره اینو میگه که اگر یک کسی به ظاهر صلاح، مثل هم وزیر خود اکد نیرن کرد، به ظاهر وارد عیسویان شد، این به باطن عیسوی نیست. خب بعد که وارد شد چیکار میکنه؟ شروع میکنه دور خودش جمع کردن پاکی ها رو. دور برگردیم، یه ناپاکی که در درون میره شروع میکنه پاکی هایی که در درون هست رو ناپاک کردن. تخریب، یعنی تمام نمیشه. مثل این که فرمود اگر تو دلی حسادت بره، مثل پنبه‌ای که آتش میگیره سری میسوزه، ایمان انسان از بین میره. خب من یه حسادت کردم، ایمانم چرا از بین میره؟ چون خب اون وارد وجود من شده، تمام پاکی ها رو خراب میکنه. تا از بین نره شروع میکنه همه چی رو خراب کرده. جناب مولای رومی داره اینجا میگه که این وزیر پلید با اون تلبیسی که کرد وارد شد تو بین عیسویان، مردم رو به خودش جذب کرد. بعد تو این جای شعر میخواد اینو بگه که نفس اماره یا شیطان همینطوره، در تو اگر یک ناپاکی وارد بکنه، از طریق همون یه دونه بقیه جاها رو تصاحب میکنه. حالا بخونیم. قبول کردن نصارا مکر وزیر را، صد هزاران مرد ترسا سوی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. میاد وزیر اونجا وارد شد، رفت و نصرانیان، بعد ترسا همون عیسویان هم. عیسویان سمتش کم کم جمع شدن، دورشو گرفتن. خب اون خیلی به ظاهر صلاح بود دیگه، جانباز راه حضرت عیسی بود. از ظاهر گوششو داده بود، بینشو داده بود. او بیان می کرد با ایشان به راز، سر انگلیون و زنار و نماز. میگه این وقتی دوره ولی شلوغ شد، شروع کرد صحبت کردن در مورد دین مسیح. سر انگلیون، انگلیون اما انجیله، ولی حالا چون سابق به خصوص شرقی ها اینا انجیل رو بین یه پارچه ابریشم مانندی میپیچیدن، بهش انگلیون هم میگفتن، همون انجیله. یاد شروع کرد گفت تفسیر کردن کتاب مقدس عیسویان، حالا به تفسیر حق، نه به تفسیر به رأی. ما در دین خودمون هم داشتیم که چنین ماجرایی، که مثل همین گروه فرقان، اینها از یه جلسه تفسیر قرآن اومدن بیرون، تفسیر به رأی میکرد، ظاهر قرآن بود ولی باطن چیز دیگه بود. چی بود؟ او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. او ظاهرا حکم الله تعالی رو وعظ میکرد، ولی در باطن سفیر و دام بود. سفیر اون صداییه که شکارچی میزنه برای اینکه پرنده ها بیان رو دام، صداییه که ظاهرش صدای حیوانیه ولی باطنش حیوانات رو جمع میکنه که بیفتن تو دام. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. اینجا یه استفاده از تاریخ مجامله رو، اونم این است که بهر این بعضی صحابه از رسول ملتبس بودند مکر نفس قول. میگه برای همین که نفوذ و اینا رو بفهمن، بعضی از صحابه حضرت ختمی مرتبت که حکیمانه میاندیشیدن، اینا ملتمس بودن و حضرت که به ما مکر نفس غول رو بگو، همون نفس اماره. غول تشبیه به انسان شیطانی داره، یعنی شیطان مادی، مثل انسان که شیطان مسلک. تو ادبیات عرب غول یه وجودی بوده که تو بیابونها راهزن بوده و افسانه است، بعضی هم قبولش دارن، مثلا یک وجودی بوده که دیده نمی شده، غول، همون غولی که تو فارسی هم اومد وحشتناک. بیاد بعضی از اصحاب از حضرت ختمی مرتبت التماس میکردن که به ما مکر نفس رو نشون بده، مکر شیطان و نفس اماره نشون بده. کاپچا میزد ز اغراض نهان، در عبادت ها و در اخلاص جان. اصحاب سوال میکردن که نفس اماره چطور نهان در ما نفوذ میکنه و عبادت ها و اخلاص ما رو از اون میبره، یعنی نفس اماره چطور نفوذ میکنه در ظاهر عبادت که بعد اخلاص رو از اون میبره، نه در ظاهر کفر. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو. میگه خب صحابه میدونستن هر طاعتی هر عبادتی فضیلتی داره، اینو نمیپرسیدن بیشتر که میدونستن هر چی خوب، یا عیب ظاهر رو نمیپرسیدن که ظاهر اون چجوری باشه خوب، اینو یه بار پرسیدن تمام شد رفته خوب بود، ولی اون چه که براشون مهم بود از ختمی مرتبت میپرسیدن و این داره حکمت میگه مولا هارون که برای ما هم باید مهم باشه، چی بوده؟ این بوده، مو به مو ذره به ذره مکر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس. یاد اینا در نهایت دقت میپرداختن به اینکه حضرت نفس رو بهشون بشناسونه ذره به ذره مو به مو، که بفهمن مثل وقتی که گل رو از یک کرفس تشخیص میدن میشدن، میفهمیدن که این ظاهری که عبادته، این عبادت که من دارم میکنم آیا باطنش ریاست؟ یه مولای رومی بحث وزیر و نصارا رو متکی که برسه به اینها، مثل اینکه این کسی که اومده میگه من واعظم، من حاکمش دین مسیحیتم، یه مدت اونجا بودم، ظاهرشه، باطنش چیه؟ کسی نپرداخت به باطنش، فریب ظاهر. یه نفس ما هم اینطوره، این وزیره رفت فدا کرد مقداری از وجودش، یه شیطان هم میخواد نفوذ کنه اینطور میشه، تو رو اول نفوذ با یه کار خوب خراب میکنه. ببین چی میگم، مو به مو ذره به ذره مکر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس. اینها دیگه به جایی رسیده بودن که به سادگی، مثل اینکه یه گل از کرفس کسی تشخیص بده، اینا به سادگی تشخیص میدادن که این عبادت باطنش هم عبادته، یعنی ثنای معبوده، یعنی سیر الله، یا نه باطنش چیز دیگه است. خب موشکافان صحابه همدران، وعظ ایشان خیره گشتندی به جان. یاد حالا حضرت ختم مرتبت وقتی اینها رو میگفت از پیچیدگی های نفس میگفت، در حقیقت معرفت نفس میگفت، که مثنوی هم خوش معرفت نفسه، میگفت نفس رو بشناسید، اماره داره، لوامه داره، ناطقه داره. وقتی اینها رو میگفت، اینها وقتی این صحنه رو میدیدن، این وضع رو میدیدن، خیره گشتندی به جان، دوچار تحیر میشدن که عجب، ما فکر کردیم هر چی ظاهرش عبادت و اینها باشه خوبه، نگو پس با عبادت شیطان رهزنه، همونطور که خودش 6000 سال عابد بوده. وقتی صحابه دقت کردن میفهمیدن که چقدر این مسئله نفس دقیقه، حیرت میکردن، حیرت زده میشدن، که البته این خودش یه نشونه است که حرف حق متحیر العقوله. اگر کسی به نام دین حرفی زد که انسان دچار تحیر نشد، یعنی به چی کشف جدیدی نرسید پیرامون خودش، بلکه یه حال خوشی بهش دست داد، اون حرف ذوقی مسلکه، اون حرف مثل یه شعر گذراست. اصل حرف حرفی است که حکیمانه باشه و حرف حکیمانه همیشه دچار تحیر میکنه انسان. مثل اینکه یه کسی میاد به شما میگه شما مگه نماز نمیخونید میری تو بهش، ولی یه حکیم میاد میگه که ما در قرآن داریم ویل للمصلین، نمازخونا هم میرن در ویل. بعد میگه الذین هم من صلاتهم کار، اونایی که به نمازشون کاهلن، نمازشون جدی نمیگیرن. بعد ما حیرت میکنیم اینجا، و از ایشان خیره گشتندی به جان خیر، این یعنی حرف دقیقی بوده که ما رو به خودمون آورد، ما رو بیدار کرد. جا ملا رومی در این فصلی که با هم خوندیم، در این شعری که امشب هم خوندیم، داره اینو میگه، برای اینکه ظاهر هیچ وقت باطل نیست، در ماجرای این وزیر تمثیل کرد، صحابه به انسان کامل همیشه التماس میکردن که باطن امور رو به ما نمایان کن، نه ظاهر امور. و این یه راز در سیر و سلوک که کسی بتواند باطن امور رو بر ما نمایان کنه. و یعنی ظاهر امور مثل اینکه ظاهر چیه، طاعت چه فضیلتی داره، اینا رو همه قادرن بفهمن، ولی باطنش رو کسی قادره بفهمه یا نه؟ فقط انسان کامل باطن امور رو میفهمه و فقط با استمساک کردن و توسل کردن و تمسک کردن به انسان کامل، انسان به باطن امور پی میبره. تا همینجا بسیار.